نشست هم‌اندیشی شهید مدافع حرم حضرت حجت الاسلام و المسلمین میرزا محمود تقی‌پور، چهارمین نشست راهیاران استانی و دومین نشست امامان پایگاه‌های فرهنگی اجتماعی مشهد مقدس اسفند 99 بنیاد هدایت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. الله اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلاتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام صلوات خواهد کنیم. مثل عشاقی که هر ساعت دم از او میزنند، در حرم آیینه ها بانگ هوالهو میزنند. روی روسف ها کجا و روی سلطان رعوف؟ از غذا این بار با هم دلبران مو میزنند. بعد یک ساعت نشستن با تو دانای عرب، رومیان لبخند و علم ارسطو میزنند. در صف میزان کبوترهای مشهد میرسند، سنگ عفوت را به شاهین ترازو میزنند. فرش بافان در پی کسب ضمانت نامه ات، نقشه قالیچه ها را طرح آهو میزنند. وه چه تصویریست هر شب آبشاران بهشت، روبروی حوض گوهرشاد زانو میزنند. هر سحر کوه گناهان را که میریزد زمین، خادمانت از حیات سه جارو میزنند. خسته از درهای بسته دست‌های ناامید، عاقبت بر پنجره فولاد تو رو می‌زنند. یه صلوات خط کنم. الله خدا رو شکر می‌کنیم که توفیق داد باز محضر امام رؤوف حاضر شدیم و از این فضای نورانی بهره بردیم. خیلی خدا رو شکر میکنیم. من هر وقتی که بنا دارم تنظیم بکنم یه سفر، یه برنامه آموزشی باشه، اولین چیزی که به ذهنم میرسه محضر امام رضا علیه السلامه، به خاطر اینکه اینجا انشالله دلهای آدم ها نرمتر، ذهنهاشون بازتر محضر امام و بهتر میتونن در شرایط مشابه چیز یاد بگیرن. خدا رو شکر که این بار هم این توفیق حاصل شد. من میخوام یه چند تا نکته رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم که به نظرم میاد شاید توی پایان این نشست ضروری باشه. ببینید عزیزان، ما سال هاست که با یک معضلی به نام آسیب‌های اجتماعی مواجه هستیم و توی کشور هم هر کسی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ایده‌ای داده. به صورت عادی وزارت کشور با همون مدل هایی که کاهش آسیب های اجتماعی تو کشورهای دیگه محقق می شده، توی ایران هم تقریبا خیلی از نهادها و سازمان ها همون ها رو کپی کردند، حالا یه دستی هم به سرکوشش کشیدند و اجرا کردند تو این سال ها که بعضا نتایج عجیبی داشته. شاید شما باورتون نشه که توی یکی از جلسات کاهش آسیب های اجتماعی تو این دولت که محضر حضرت آقا برگزار شد، به عنوان مسئله رو اینجوری ترک کردن، یکی از مسئله ها شرب خمره و یکی از مشکلات شرب خمر اینه که عده‌ای به خاطر ممنوع بودن شرب خمر مشروبات مسموم میخورن، یعنی تقلبی که مسموم میخورن و میمیرن. بعد راه حل این است که چی؟ آزاد بشه. باورتون میشه یه همچه حرفی رو جلو آقا زدن؟ تو همین دولت یعنی وقتی که مدل و اون دستگاه آقا فرمودن دستگاه تشخیص وقتی تغییر میکنه به هم میریزه، نتیجه هم به هم میریزه. ما وارد شدیم برای چی وارد شدیم؟ برای اینکه بگیم آقا کاهش آسیب‌های اجتماعی با ایده ها و روش ها و مدل های دینی و با استفاده از ظرفیت نهاد دین ممکنه. این دو تاست دا، یکی ایده دینیه، یکی ظرفیت نهاد دینه. یعنی ما یه وقت میاییم از ایده های دینی استفاده میکنیم، از روش های دینی استفاده میکنیم برای مثلا کاهش طلاق و افزایش مثلا باروری و اما و اقسام چیزایی که مد نظر هست. یه وقت هست میاییم از ظرفیت نهاد دین استفاده، یعنی از دینداران و ظرفیت هایی مثل هیئت، مثل مسجد استفاده میکنیم. تو اون بخشی که ما میخواییم از ظرفیت دینداران استفاده بکنیم، خب یه کمی با ما راه میان، میگن بله راست میگید شما، ظرفیت نهاد دین. ما دو تا جلسه شورای اجتماعی کشور مفصل مباحثه کردیم، گفتیم آقا شما همه ظرفیت‌ها رو دیدید، ظرفیت بزرگ نهاد دین رو ندیدید؟ مگه میشه یه همچین ظرفیت بزرگی رو ندید؟ طبق همه پایش‌ها درصد بسیار بالایی از مردم ایران، بالای 95% خودشون رو دیندار می‌بینن. کاری به نگاه ما نداره، ما خود مردم خودشون رو دیندار میدونن. خب یه همچین ظرفیتی وقتی وجود داره چرا ما استفاده نکنیم؟ تا اینجاش رو میپذیرند، اما اونجایی که مقاومت سنگین میشه اونجاییست که میگیم خب حالا که میخواییم کاهش آسیب‌های اجتماعی بدهیم، نه تنها از ظرفیت نهاد دین استفاده بکنیم، از مدل‌های دینی هم استفاده بکنیم. نداری؟ اینجا دیگه کوتاه نمیاد. اون نظام به اصطلاح مدرنی که حاکم هست و اون تفکر غربی که حاکم هست به این راحتی کوتاه نمیاد که اصلا دین تو این زمینه حرف داشته باشه برای گفتن، دین تو این زمینه ایده داشته باشه. ما در یک حالت بینابین این کار رو شروع کردیم، یعنی گفتیم از ظرفیت نهاد دین می‌خوایم در کاهش آسیب‌های اجتماعی شروع بکنیم، مدل پایگاه‌های فرهنگی اجتماعی آغاز شد. یعنی اینکه یه عده‌ای که طلبه هستند و جایگاه اجتماعی دارند و در تمام نظرسنجی‌ها دشمن و دوست، هنوزم که هنوز جایگاه روحانیت به عنوان گروه مرجع اجتماعی بسیار جایگاه بالایی است به نسبت خیلی از اقشار، چون این ظرفیت وجود داره ما می‌خوایم از این ظرفیت استفاده کنیم و اونا هم پذیرفتن. تا اینجا خب پایگاه‌ها راه افتاد. اولا میگفتن خب حالا شما پایگاه دارید، همین کلاس‌های بهزیستی رو بیاید برگزار کنید، همین کارهایی که ما میگیم مثلا توی سازمان‌های دیگه تحصیلگری اینا میگیم بیاید انجام بدید. اما اون چیزی که ما اومدیم با کارش این نبود، ما دنبال این هدف بودیم که از مدل‌های دینی استفاده بشه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی. اما این سوال جدی مطرحه، آیا دین برای کاهش آسیب‌های اجتماعی مدل داره؟ حتما داره، ولی نکته اینه که اصلا نگاه ما به این مقوله فرق می‌کنه. شما الان تو شهراتون یه سری محله‌ها رو برای به عنوان محله‌های پرآسیب مشخص کردن. من قبلا توی جمع اینو عرض کردم و جالبه که چند روز پیش یکی از مسئولین وزارت کشور به این حرف اعتراف کرد. یعنی تا قبل از این ما ادعا میکردیم، اونا گفتن نه واقعا همینه که شما میگید، بر اساس آمار هم همینه. چشمی میشد فهمید آقا 5 تا آسیب جدی داریم، اعتیاد، طلاق، مثلا شرب خمر و دیگه چی، مواد مخدر و حالا از این از اینا. شما به من بگید آیا مثلا تو محله های بالا شهری طلاق بیشتر یا پایین شهر؟ تو بالا شهر مشروبات الکل بیشتر یا پایین شهر؟ تو بالا شهر اعتیاد بیشتر یا پایین شهر؟ تو بالا شهر دزدی بیشتر یا پایین شهر؟ من به شما عرض کنم، من به شما عرض کنم، یه صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. این که شما اینقدر اعتماد به نفس دارید و فکر میکنید که همه 400 نفرتون میتونید با هم اظهار نظر کنید، خیلی اعتماد به نفس خوبیه، ولی خب واقعا نمیشه، قبول کنید نمیشه با هم اظهار نظر کنید. یه آره و نه رو میشه بگیم، ولی بعد از اون دیگه همه میشه. خب ما نمیگیم بیشتره، ما میگیم که این محلا، پیروز اون آقا میگفت، از قول او میگم بر طبق آمار اختلاف معناداری ندارند. یعنی محله که تغییر میکنه درصد آسیب ها اختلاف معناداری ندارند. تا اینجا کوتاه اومدن. حس من اینه که اونجا بیشتر. چرا؟ چون هر چقدر ثروتمندتر میشن یریدن یفجر امامه بیشتر میشه. مترفین حتما این ویژگی های خلاصه افسار گسیختگی رو بیشتر دارن تو این حوزه ها. اما چرا اومدن اینجا وایسادن؟ چرا محله های شما رو انتخاب کردن؟ ما سالها داد میزدیم میگفتیم آقا شما اینجا فقر رو ملاک قرار دادید، فقط هیچ ملاک دیگه نشید، چون کلن مادی میبینید ماده هم یه ملاک داره، اونم پوله. هر کی پول کمتر داره پس آدم بدبختیه. ولی چی؟ پس ما بریم بالا شهر کار بکنیم؟ نه، ما هم همینجا کار میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه رو باور داریم که به مالک فرمود که مالک این ثروتمندا پر دردسر و کم فایده، این فقیرا کم دردسر و پر فایده. اونا رو اولش هی خلاصه ناز میکنند و هی قول میزنند و اینا، بعدم که هواشون رو داشته باشه ثروتمندا رو تو موقع شب حادثه به داده نمیرسن، ولی فقرا کم قور میزنن و تا آخرم پات وایستدن. برای همین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه الله میفرمودند که آنها که طعم سخت و سختی و نداری و گرسنگی را نچشیده باشند نمیتوانند تا پایان با ما بمانند. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند فرمود و نورید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم، یعنی اینکه خداوند سربازان امام زمان علیه السلام رو از این قشر ستم دیده کوخنشین انتخاب کند. حالا اینو میخوام عرض کنم، جملات شعاری نمیخوام عرض کنم، میخوام چند تا سرفصل عرض کنم خدمتتون. ما معتقدیم که در کاهش آسیب‌های اجتماعی دین مدل دارد. این مدل یه سری اصول دارد. چند بله. چند اصلش رو من اینجا عرض کنم. یکی این که آقا ما در این نگاه به دین، در این نگاهی که ما داریم صحبت میکنیم، باید نگاه جامع داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی ابعاد وجودی انسان هم مادی است هم معنوی است. فقط به مادی نگاه نمیکنیم، فقط به روانی نگاه نمیکنیم، به ابعاد روحی هم نگاه میکنیم. خود این یه دریا توضیح داره. یعنی این که اگر شما رفتی با یه روش هایی طرف از اعتیاد نجات دادی، اما اینقدر روحش رو دستکاری کردی، اعتقادش رو دستکاری کردی که دیگه به هیچ چی اعتقاد نداره، اون معلوم نیستش که وضعیت و عاقبتی بهتر از اعتیاد داشته باشه. یعنی اگر یه آدم معتقد به خدا از اعتیاد بمیره، امید سعادتمند شدنش حتما بیشتر از یه آدمیه که معتاد نیست ولی به خدا اعتقاد نداره، یا مسلمان نیست. ابعاد وجودی انسان همه بعدها رو باید دید. نه فقط تأکید بر فرد میکنیم، نه تأکید بر اجتماع. هم فرد مهمه هم اجتماع، روی همدیگه اثر متقابل دارن. ما نمیگیم که دین فقط در بعد فردی است، ما سکولار نیستیم. بعد اجتماعی رو هم باید حتما دین نظر بده. نگاه فرصت بهور به محرومین داریم، همینی که عرض کردم. اینا اصولاً دارم عرض میکنم خدمتتون. این اصل سوم بود. اصل چهارم، سعادت دنیوی و اخروی رو با هم ببینیم. سعادت رو وقتی تعریف میکنیم برای این جامعه، میخوایم خوشبخت بکنیم اهالی حاشیه شهر رو، فقط خوشبختیشون به این نیست که شکمشون سیر بشه، گرچه اون کارم باید بکنیم، ولی خوشبختی انسان در زندگی بی نهایت معنی میشه، نه فقط در خور و خواب و خشم و شهوت. اصل پنجم، سرنوشت هر قومی به دست خودش است. آیه قرآن می فرماد ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم. این تغییر انفسی باید به وجود بیاد تا قوم تغییر کنند. وگرنه از بیرون هر چقدر شما عوامل مختلف بانی پیدا کنی، خیر پیدا کنی، پول نهاتا رو بیاری، تا تغییر نکنن اون تحول اتفاق نخواهد افتاد. بحث بعدی تأکید بر حرکت و قیام خود مردم برای حرکت به جامعه. این یه چیز دیگه است. ببینید یه آیه دیگه عرض کنم در استناد به اینا، اکثرا سعی شده که آیاتی استناد داشته باشه. یه آیه هست میفرماد که ارسلنا، خداوند میفرماد ارسلنا رسولنا، پیغمبر فرستادیم، بالبینات، باهاشون نشانه های آشکار فرستادیم، مثل مثلا معجزه، و انزلنا معهم الکتاب، کتاب آسمانی هم فرستادیم، والمیزان یعنی عقل و مثلی سنجش رو هم فرستادیم. چرا؟ لیقوم الناس بالقسط. ببینید آیه اینجوره میگه ما پیامبر فرستادیم، کتاب فرستادیم، بینات فرستادیم، میزان فرستادیم، طبیعتاً باید فارسیش این میشه، اینها رو فرستادیم که اینها مردم را به قسط تشویق کنند. یعنی اینجا مردم مفعول اینم این جمله ان، درسته؟ اما شما می آیه نوشته لیقوم الناس بالقسط، خیلی مهمه ها. یعنی خود مردم باید قیام کنن، خدا و پیغمبر، نمیدونم آیه، کتاب، میزان و بینات، همه اومد لیقوم الناس بالقسط. اگه مردم قیام نکنن هر چقدر باز اون اتفاق نمیفته. این خیلی مهمه. پس این اصل دیگری که اینجا خدمت شما داشتیم تأکید بر حرکت و قیام خود مردمه. بحث عدالت ورزی، ما به دنبال قسطیم. قسط فقط به معنای عدالت نیست دا. خود این یه عالم، ببخشید من اینایی که دارم میگم هر کدوم، شاید هر کدوم از این اصلها یه جلسه سخنرانیه، ولی من سریع تیتروار میگم، انشالله تو فرصتهای دیگه با هم صحبت بکنیم. این قسط کجا معنی پیدا میکنه؟ ببینید ما الان اگه تو روستامون یا تو شهرمون یه کسی رو براش اشتغال ایجاد کنیم، خیلی خوب بشه، ثروتمند بشه، چیکار میکنه؟ تو محله شما اگه یکی ثروتمند بشه چیکار میکنه؟ میره شهر، باریکل. اگر تو شهرتون ثروتمند بشه چیکار میکنه؟ میره تهران. اگه تو تهران خیلی ثروتمند بشه چیکار میکنه؟ میره کانادا. کانادا کارش گرفت چیکار میکنه؟ میره آمریکا. چرا؟ 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 آقا گوش کنی، وقت نداریم، وگرنه خوب بود یه حاشیه‌ای هم شما میزدید. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه اون آرمان شهری که تو ذهن این آدم شکل گرفته، اون معنایی که از خوشبختی شکل گرفته اونجاست، جاییه که همه سیرن، همه خوشن، همه راحت شغل دارن، این چیزا، درسته؟ خداوند عالم توی همین آیه که خدمتتون عرض کردم میفهمد لیقوم الناس بالقسط. این قسطی که اینجا میگه فقط برابری کمونیستی نیست، این یعنی اینکه شرایط به نحوی است. حالا اون توضیحات جامعه مهدوی و اینها مفصله، این قسط میخواستم بگم معنای مفصلی داره. پس ما چی؟ پس ما بحثمون عدالت محوری است، ریشه‌کنی فقر است، و تو این حوزه هم حتما به همافزایی نهادها و سازمانها و این مجموعه ها معتقدیم. خودمون به تنهایی نمیخوایم کار کنیم. امام موفق امامی است که بتواند همه ظرفیت‌های مردمی و بعد همه ظرفیت‌های حاکمیتی رو بیاره پای کار محله خودش. اینکه تنهایی بخواد کار بکنه هیچ اولویتی نداره. اینکه خودش و مردم فقط کار بکنند اولویت خوبی داره، ولی همه حرف نیست. اینکه خودش، مردم و همه ظرفیت‌های حاکمیتی. خب یه سری اصل عرض کردم، یه سوال. آقا من میخوام برم تو جامعه طلاق رو کم بکنم، اعتیاد رو کم بکنم، بیکاری رو کم بکنم، درسته؟ یه سری از این چیزها رو میخوام کمشون بکنم. عامل به وجود اومدن اینا چیه که من اون عامل رو اگر دستکاری بکنم این اتفاق از بین میره؟ چون ریشه رو میگیری میگی که آقا بیکاره، میگی چرا بیکاره، میگی آخه معتاده، میگی چرا معتاده، میگی آخه همینجوری، میگه طلاق گرفته، میگی چرا طلاق گرفته، میگه بیکار بوده، میگی چرا بیکار بوده، میگی آخه معتاد بوده، همینجوری اینا به هم وصلن. ولی ریشه اصلی اینا چیه؟ اگر من بخوام اعتیاد را پایین بیاورم باید چه عواملی رو در وجود اون آدم دستکاری بکنم که دیگه معتاد نشه؟ اینا رو ما باید بدونیم. تو مدل دینی کاهش آسیب‌های اجتماعی این نکات رو باید بدونیم. من چند تاشو عرض می‌کنم، حتما توی هم‌اندیشی‌های بعد انشاءالله درباره اینها با هم صحبت خواهیم کرد. شما الان دو سه روز درباره این آسیب‌ها صحبت کردید، ذهنتون آماده است، من اینا رو ارائه میدم، نکاتتون رو حتما بفرمایید، یعنی ارسال کنید مکتوب یا حتی صوت بفرستید ما استفاده می‌کنیم. چند تا از ویژگی‌های شخصیت یک جامعه و افراد اون جامعه رو اگر ما دستکاری بکنیم خیلی از آسیب‌های اجتماعی کم میشه. اولیش کرامت نفسه. من کرامت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه. اگر ما بتوانیم کرامت نفس انسان‌ها رو بالا ببریم حتما اون گناه آسیب به ذهن به شدت میاد پایین. دومی اعتماد به نفسه. ببینید اعتماد به نفس، مثلا شما میخوای طرف بره اشتغال ایجاد کنه، یکی از مهمترین چیزایی که باید تو وجود او پررنگ بشه اعتماد به نفسه. من تو خیلی از محله‌های پرآسیب دائم میرم با طلبه ها مردم اینا صحبت میکنم، واقعا وقتی آدم مردم میبینه میبینه این همین آدمه با همین ظرفیتش اگه یه ذره اعتماد به نفسش خیلی کارهای بزرگی میتونست بکنه. بعد حالا که راه افتاد، اعتماد به نفس داشت، رفت شغل ایجاد کرد، قدرتمند شد، اونجاست که کرامت نفس میاد به دادش میرسه که مسیر رو اشتباه نره. چون وقتی پول دار شدی هم میتونی با فقرا کمک کنی، هم میتونی بری فسخ و فجور بکنی. این که کدوم رو انتخاب بکنی کرامت نفس به دادت میرسه. خودت رو شأنت رو عجل لازم میدونی که بعضی از این راه ها رو انتخاب بکنی. نکته بعدی چیه؟ انسجام اجتماعی. ببینید ما اگر توی محله هامون انسجام اجتماعی ایجاد بکنیم به شدت در کاهش آسیب ها مؤثر. شما میبینید یکی از روایت ها داره میگه یکی از دلایلی که مسجد رفتن خوبه اینه که مردم تو رو مسجدی میدونن. وقتی مسجدی دونستنت خیلی سری کارا رو نمی کنی، کنترل اجتماعی ایجاد میشه. جامعه حاشیه شهر به خاطر اینکه اکثرا از جای متنوع اومدن انسجام اجتماعی کمه، کنترل اجتماعی هم کمه. این انسجام اجتماعی چجوری اتفاق میفته؟ با پیوند سه رابطه اساسی: رابطه مؤمنین، رابطه خانواده، رابطه همسایه. رابطه همسایگی تقویت بشه، رابطه خانوادگی تقویت بشه و رابطه بین مؤمنین تقویت بشه، این تار و پود اجتماع در هم تنیده میشه و بخش عمده از این اتفاقات میفته. عنوان بعدی چیست؟ عنوان بعدی چیست؟ تقویت اراده. ببینید عزیزان، مخصوصا تو ترک اعتیاد مهمترین عامل اراده است. شما اگر واکاوی بکنید روایات رو میبینید یکی از پایه‌های تقوا هم اراده است. یعنی تقوا یعنی این که بتونی خودتو کنترل کنی. اراده یکی از پایه‌هاشه. البته بینش میخواد، اونا مفصله ها. خود تقوا خیلی، نمیگم فقط تقوا اراده است، ولی یکی از ارکان جدی او اراده است. پس اراده، تقویت اراده، اینم روش‌های متعددی داره، روش‌های متنوعی داره بر تقویت اراده. یعنی اون آقای سید بزرگوار که اومد صحبت کرد، ایده هایی که میگه رو بعد واکاوی بکنی میبینی یکی از این ایده ها کرامت رو برده بالا، یکی اعتماد به نفس برده، یکی ارادهشون تقویت کرد، یه اتفاقی تو ذهن و وجود اون آدم رقم خورده که اون آدم مؤثر شده یا تغییری در زندگیش ایجاد شده. یکی دیگه چیه؟ الگوسازیه. الگوسازی یعنی چی؟ یعنی اینکه ما توی محله بتوانیم یه سری نمونه‌های موفق زندگی تولید بکنیم یا نمونه‌های موفق زندگی که هست رو برجسته بکنیم. به شدت تو محله‌های آسیب پذیر الگوها الان بدن. لا تو محله الگوی جوانانه.
خب اگر یه عالم به درد بخور تو محل الگو بشه، حتما مسیر خیلی عوض میشه. الگو رو تغییر دادن توی محله به شدت در کاهش آسیب‌های اجتماعی اثر داره. این الگو رو تغییر دادن کار شماست، الگو سازی کار شماست، زرید دادن به الگوها کار شماست. خیلی وقتا با یه کار ساده شما الگو میسازی، یه نفر رو تو سر نماز تشویقش میکنی، شخصیت میدی، هویت میدی، یه خانواده رو تقدیر میکنی، اسم چند تا دانش آموز دم در مسجد با بنر میزنی، هزار و یک کار میشه کرد برای اینکه این الگو سازی آرام آرام یه لفظ هم اتفاق نمیفته، آرام آرام اتفاق بیفته. پیامبر چیکار کرد؟ در حلف الفضول رفت توی اون جمع جوانان شرکت کرد، تو اون مسابقه شون سنگ و اینا، بعد گفت حالا اونی میتونه از همه قوی تر باشه که پاشو بذاره روی نفس خودش. یعنی رفته تو میدان، ذهنیت رو عوض کرده، الگوی موفق رو تغییر داده، مسیر زندگی آدمو تغییر میکنه. یه زمانی لات بودن الگو بود، بعد تو همون محله شهید شدن، شهدا الگو شدن، برای همین لات هم رفتن جبهه. چرا؟ چون الگوی جامعه عوض شد. خیلی از محله‌های آسیب پذیر که شما می‌بینید که فضاشون تغییر کرده، به خاطر این نبوده که یهو ما رفتیم دونه دونه مردم رو عوض کردیم. نه، تو هر محله آدم خوب هست، آدم بدم هست. ما که میریم تو محله تلاش می‌کنیم کفه فضای محله رو تغییر بدیم، گفتمان غالب رو تغییر بدیم. آدم‌ها رو همه رو عوض نمی‌کنیم، آدم‌ها آروم آروم تغییر می‌کنن، ولی شما که میرید جو رو عوض می‌کنید. اینا همه فرمول‌های سرکاهش آسیب‌های اجتماعی. بحث اخلاق خودش یه دریایی از حرف داره. بحث افزایش روحیه در مبارزه و جدال تمدنی. ببینید برادرای من، ما این نگاهی که حضرت امام داشتن و همش به ما تذکر میدادن که ما در یک جدال تمدنی و تاریخی هستیم و حضرت آقام تأکید میکنن، این به شدت آدم رو حفظ میکنه. چرا؟ چون وقتی شما میدونی درگیری، حتما همیشه حواست به دشمن هست، برای همین جای دوست و دشمن عوض نمیشه، جای جلاد و خلاصه قربانی عوض نمیشه. تو نگاه تمدنی، در این جدال تمدنی بزرگی که بین جبهه حق و جبهه باطل هست، اتفاقا بچه های حاشیه بسیار ظرفیت دارن، بسیار ظرفیت جانفشانی دارن، بسیار ظرفیت ایثارگری دارن، بسیار ظرفیت الگو شدن، الگو پذیری دارن و بسیار ظرفیت الگو شدن دارن. خیلی اتفاقات مهمی میتونه تو این حوزه بیفته و ما انشالله بتونیم پیش بریم. و نکته دیگه، ظرفیت بیبدیل و لایزال محبت اهل بیت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا جان، با امام حسین علیه السلام در کاهش آسیب‌های اجتماعی خیلی راه‌ها نزدیکه. اگر ما از ظرفیت محبت اهل بیت، ظرفیت امام حسین علیه السلام در محله ها و کاهش آسیب ها استفاده بکنیم، به شدت راه ها نزدیک میشه، به شدت راه ها نزدیک میشه. خیلی اتفاقات میفته. شما میبینید اربعین چه میکنه. این یک فناوری نوینه در تحول انسان هاست. تو این فناوری نوین در تحول انسان ها، محبت اهل بیت اکسیر اعظمه. اون چیزیست که شماها به شدت، این ظرفیتیست که هیچ کس دیگه نداره. دفتر تسهیلگری کجا بود؟ وزارت فلان کجا بود؟ هیچ کسی همچین ظرفیت بی‌بدیلی رو نمیتونه استفاده بکنه که شماها میتونید استفاده بکنید. شما افتخار ما اینه که روزخان هستیم. تو همین نشست دوستان تأکید داشتن در وعده‌های مختلف و مکرر روزه خوانده بشه. افتخار ما روزخونیه. چرا؟ به خاطر اینکه لای این فرما و کاغذها و اشتغالا و اینا یه وقت راه گم نکنیم، فکر کنیم همه چی اونها. ما روزخون امام حسین علیه السلامی، افتخارمونه، تاج سربلندیمونه و ابزار بسیار قدرتمند ماست در این مسیر. اما عرض کنم، نمیدونم وقت من فکر کنم دیگه پایان، برو وقت داریم؟
دیگه خسته شدن آقای اینست.
حالا من یه چند تا جمله عرض کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. من یه چند تا جمله عرض کنم. ببینید آقا جان، ببینید برادرای من، میخوام یه نکته خیلی مهم عرض کنم. اگه حواستون خوب جمع باشه این نکته میگیره، اگه حواستون نباشه نمیگیره. همه این عرایضی که من داشتم یه طرف. ببینید آقا، دنیا در یک لحظات حساسی قرار داره. ما در یک پیچ تاریخی هستیم. جنگ جنگ اراده هاست. هر کسی که ارادش قوی تر باشه پیروزه. دشمن ما از اوج داره میاد پایین، ما داریم قدرت میگیریم. این دو هماورد در لحظات پایان تاریخ آدم احساس میکنه تلیعه سحر ظهور رو، به شرط اینکه ما ها کم نیاریم. ببینید الان سالها قرنهاست که تو دنیا تمدن غرب ادعا کرده من میتونم همه رو خوشبخت بکنم. فقط شما مثلا چند تا کشور اروپایی رو نبینید، چون میدونید که تو کل اروپا هم اینجوری نیست، فقط توی اروپای غربی اونم بعضی از کشوراشن که تا حدودی یه رفاه نسبی رو دارن، وگرنه شما تو بعضی از کشورها مثل لهستان و مجارستان و این چیزا که اصلا دیگه خیلی ضعیف دارن، یا بالکان، حوزه بالکان اینا، حتی ایتالیا مثلا بعد از کرونا که دیگه هیچ. یعنی ببینید اون تمدن بزرگ که 500 سال 1000 سال با خدا جنگید و تلاش کرد تمدن برپا بکنه، فقط این نبود که تو اروپا و اینها باشه، نه، تو تمام دنیا نسخه هاش رو بردن، بنگلادش و هند و نمیدونم جنوب آمریکای لاتین، برزیل و چیلی و اورگوئه و تا آفریقا، کوبا مثلا، ببخشید کنیا و نمیدونم مراکش و انواع و اقسام این کشورها مدل‌های ارتقا و توسعه خودشون رو پیاده کردن. سالها و قرنهاست که دارن پیاده میکنن، روی این مردم امتحان میکنن، اما خروجی شما دارید میبینید. شکست مطلق مکتب‌های توسعه مختلف در غرب به وقوع پیوست. آمد اول گفتن توسعه زیر ساخت، گفتن یعنی خونه رو بسازی و جدول بکشی و جاده بکشی و آب و برق و اینا، همه چی حله. دیدن نشد، گفتن نه اقتصادم مهمه، کارم درست بکنی علاوه بر اونها همه چی حله. دیدن نشد، گفتن همه جانبه، نمیدونم فرهنگ و چه و چه هم بهشون برسی حله، بازم نشد. گفتن باید متوازن باشه، اینا رو یه نسبت با هم برقرار کنیم، باز نشد. گفتن باید پایدار باشه، این همش مکاتب توسعه است، توسعه پایدار، توسعه متوازن، اما اخصا. بعد گفتن که نه، توسعه انسانی محوره، باز نتونستن. همه حرفاشون رو جمع کردن در سال 2000 یک سند بین المللی نوشتن، گفتن آقا این دیگه نسخه نهایی بشر برای خوشبختی، اسمش رو گفتن گذاشتن سند توسعه هزاره، رفتن تو سازمان ملل تصویب کردن. 15 سال بعد در اول سند توسعه بعدی نوشتن با توجه به شکست اهداف توسعه هزاره ما سند توسعه 20 را می نویسی. سند توسعه 20 روی خرابه های سند توسعه هزاره است و حتما سند های توسعه بعدی هم رو خرابه های 20 خواهد بود، کما اینکه شما الان برید ببینید خودشون میگن داره شکست میخوره. ببینید غرب، شیطان همه تلاشش رو کرد برای اینکه به بشر بگه من میتونم شما رو خوشبخت بکنم، اما غیر از یهلک الحرث و نسل نتیجه دیگه ای نداشت. الان ما ادعا کردیم می توانیم شما رو خوشبخت بکنیم، دنیا و آخرتتون رو می تونیم آباد بکنیم، اسلام این ظرفیت رو دارد، دین این ظرفیت رو دارد. آقا کاری که شما دارید تو حاشیه شهر می کنی در لبه جنگ تمدنی. الان لبه جنگ تمدنی دیگه سوریه نیست، لبه جنگ تمدنی تو حاشیه شهریه که شما دارید کار می کنید. اگه شما موفق بشی ما موفق شدیم، انقلاب موفق شده، تمدن اسلامی پیش میره. چرا؟ چون ما فقط در فتح زمین که برای نبود موفق باشیم، نه اینکه سوریه مهم نیست، نه اون جهاد اصغره، این که شما دارید انجام میدید جهاد اکبره، این حوزه و جهاد کبیره، این حوزه جدال، این جدال تمدنی در این لایه که شماها دارید تو لبش شمشیر میزنید بسیار جای حساسیه. خدا نکنه یه وقت حواسمون پرت بشه، چطور بود در زمان جنگ رزمنده ها اگه آبم نمی اومد، اگه غذا هم نمی اومد، با تمام وجود می جنگیدن، تا آخرین قطره خون می جنگیدن ولو شهید بشن، ولو بچه کوچیک داشته هنوز ندیدتش، چند ماه ندیدتش، ولو مادر پیر داشته مریض داشته، مادر بچه رو می فرستاد اصلا جنگ. الان دقیقا اون جنگ تو حاشیه شهره، شما طلبا دارید با سختی زندگی میکنید، معیشتتون بسیار سخته، به درد سر میفتید، میزننتون، فحشتون میدن، ناسزا میگن، اذیتتون میکنن، تحت فشارید. چرا اینقدر فشار رو شما سنگین شده؟ چون شما تو نوک جبهه، تو لجبنید، به قول حاج حسین لبه جلوی میدان نبردید. الان در جنگ تمدنی ما باید تمدن بسازیم، برای همین با فقط با نظامی نمیشه تمدن ساخت. امثال شهید سلیمانی ها رفتن فضا رو از نظر نظامی امن بکنن، برای اینکه من و شما بتوانیم توی روی زمین تمدن بسازیم، روی زمین. دقیقا این اتفاق مهمی که این اتفاق مهم و حیاتی که من و شما ادعای پرچمداری و طلایه‌داریش رو داریم، برادر من، عزیزای من، سربازان امام زمان علیه السلام، واقعا الان شما به معنای اتم کلمه سرباز امام زمان علیه السلام، چون در لبه جلوی میدان نبردید. اینقدر مسئله های فکری، راه حل های پیچیده، اینقدر چیزهای مختلف، مشکلات پیش میاد براتون، باید براش راه حل های پیچیده پیدا بکنید. و اعتقاد ما سختش هم اینه، اون غربیا میان سفر رو باز میکنن، 10,000 تا راه حل ما داریم. خب این 10,000 تا راه حل شما که همه شکست خورده، نه، با پرروی تمون همون رو دوباره تو کته ما میکنن. ما میخوایم راه حل با کمک نهاد دین داشته باشیم، وگرنه کلن یه کاری بکنیم که کار نداره. ما میخواهیم مردم هم در سعادت دنیوی و هم در سعادت اخروی به یک مدل برسن. کار ما سختیش به اینه، با هر ابزاری نمیتونیم کار بکنیم، به زور نمیتونیم کار بکنیم. امام ویژگیش اینه، عزیزان علیه ما عنتم، حریصان علیکم. این برای همه مردمه، برای مؤمنین به صورت ویژه هم بالمؤمنین رؤوفون رحیم هم هست. اون عزیزان علیه ما عنتم برای همه است، اون حریصان علیکم برای همه است، با نماز، بی نماز، مسجدی، غیر مسجدی، مسلمون، غیر مسلمون. امام، امام همه است. این امام با این ویژگی ها در لبه جنگ تمدنی کارش چی باید باشه؟ باید حرف، یعنی گفتمان تمدن اسلامی رو منتقل کنه. نمیتونه زور بگه، نمیتونه مردم رو گول بزنه. زر و زور و تزویر تو نظام امامت جایی ندارن برای قانع کردن. یعنی مردم رو به پول قانع نمیکنه، به زور قانع نمیکنه، با تزویر هم قانع نمیکنه، با فکر. برای همینم اینقدر چند هزار سال طول کشیده این مسیر، چون بنا بوده مردم رشد بکنن، بیان پای کار امام زمان علیه السلام. روز جمعه است، روزی است که همه ما امید ظهور داریم، ولی آقامون امام زمان علیه السلام از همه ما بیشتر امید داره. امیدش هم به شما سربازاش، غیر شما هم سرباز نداره. تو لبه جنگ تمدنی شما ها دارید شمشیر میزنید، خیلی کار سختی است، ولی حتما هم همون عنایت هایی که به شهید برونسی شد، شب عملیات که در گوشش مسیر رو گفتن، به شما هم خواهد شد، به شرط اینکه محکم وایسین پای کارتون. یه صلوات خط کنید، صلی علی محمد و آل محمد. خدمت سرور عزیزمون جناب آقای دکتر میرباقری که سالها در حوزه آسیبای اجتماعی توی وزارت کشور فعال بودن، توی صدا و سیما سابقه اصلشون هست و معاون سازمان صدا و سیما بودن، الان هم یک علم بسیار ارزشمند رو در دفتر حضرت آقا برداشتن و ما باعث دلگرمی شده حضور ایشون اونجا و در حقیقت مدیریت بحث کاهش آسیبای اجتماعی رو از طرف دفتر مقام معظم رهبری ایشون دارن انجام میدن و حضورشون اینجا هم یکی از وجوهش این هست
امروز توفیق داریم، تشکر میکنیم که دعوت ما رو پذیرفتن، تو جمع سربازان خط مقدم کاهش آسیب‌های اجتماعی حاضر شدن و انشالله که خدا کمک بکنه. من عرضم رو تمام بکنم، واقعا در محضر امام رضا علیه السلام باید از خدا بخوایم، باید همه تلاشمون رو بکنیم که قوت بدن بهمون تو این مسیر که فرمود ما اکرمنا اذا حملنا رایت الحق. چقدر خدا به ما لطف کرد که این پرچم رو دست ما داد، حالا که دست ما داده باید محکم نگهش داریم. و امام رضا علیه السلام این لحظات آخر که میریم وداع بکنیم ازشون بخوایم که بتونیم انشالله این پرچم رو محکم نگه داریم تا اون روزی که امام زمان علیه السلام اومدن محله رو از ما تحویل بگیرن، بگیم آقا ما جمعی این محله همه مشکلات حل شده، همه با روحیه الهی، روحیه ایثارگرانه، پای کار دنیا آخرتشون رو میفهمن و آباد انشالله. انشالله بتونیم اینجوری این محله رو تقدیم امام زمان علیه السلام بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.